الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوعد لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت. فرمودن بنابر این که حقیقت شرعیه ثابت باشه، در صورتی که تاریخ استعمال برای ما مجهول باشه و ما ندانیم که آیا این استعمال بعد از ثبوت حقیقت شرعیه و بعد از وضع شرعی بوده، تا این که حمله بر معنای شرعی بکنیم، یا قبل از حقیقت شرعی بوده تا حمله بر معنای لغوی بکنیم، فرمودن در این مورد فیه اشکالون. یک راه بیان شده بر این که ما در چنین موردی این استعمال رو حمله بر معنای شرعی بکنیم، و اون راه اصل تأخر حادث هست که دیروز توضیح دادیم. مرحوم آخون می فرماین این اصل دو اشکال داره. اشکال اولش همان معارضه بود، یعنی این اصل از اصولی است که دائما گرفتار معارضه است، نه در بعضی موارد معارضه باشه در بعضی موارد نباشه. و این اشکال معارضه رو هم توضیح مفصلش رو عرض کردیم. اشکال دوم مرحوم آخوند به این اصل این است که دلیل حجیت و دلیل اعتبار این اصل چیه؟ آیا اصل تأخر حادث یک اصل عقلاییه یا یک اصل تعبدیه شرعی به نام استصحابه؟ اما عقلایی نیست، برای اینکه ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم از عقلا سوال کنیم که اگر علم به وقوع یک حادث داریم اما شک در تقدم و تأخر داری، آیا شما عقلا اصلی به نام اصالت و تأخر الحادث دارید یا نه؟ عقلا انکار می کنند، عقلا چنین اصلی رو ندارند. بنابراین این اصل یک پشتوانه عقلایی نداره. در نتیجه باید بگیم این اصل تأخر حادث یک اصل تعبدی شرعی به نام استصحابه. به چه بیان؟ به این بیان که یک استعمالی مسلماً واقع شده، ما نمی‌دانیم آیا این استعمال قبل از وضع و قبل از حقیقت شرعیه بوده یا این استعمال بعد از حقیقت شرعیه بوده. میریم سراغ استصحاب. استصحاب که دو رکن دارد، یقین ثابت و شک لاحق. میگیم قبل از آنی که پیامبر صلوات الله علیه مبعوث به رسالت بشن، قبل از او که مسلم استعمال نبوده، استعمال الفاظی مثل صلات، زکات، حج قبل از بعثت نبوده. پس یک حالت سابقه داریم، عدم استعمال قبل از بعثت. این حالت سابقه رو استصحاب میکنیم، میگیم دو روز بعد از بعثت شک میکنیم اون استعمال بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو. همینطور ادامه میدیم تا برسد به اون زمانی که زمان وعد و زمان حقیقت شرعیت، میگیم در این زمان هم استصحاب میگوید این استعمال نبوده. اگر قبل از بعثت و اول بعثت استصحاب میگه این استعمال نبوده، این نبودن استمرار پیدا میکند تا زمان وضع و حقیقت شرعیه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود این استعمال در زمان وضع نبوده، لازمه عقلی این معنا این است که این استعمال متأخر از وضعه، این استعمال بعد از وضعه. و مرحوم آخون می فرماید این یک شکل روشنی پیدا کرد که ما اصل تأخر حادث را برگردانیم به استصحاب عدم الاستعمال، استصحاب عدم الحادث. این حادث یه وقتی نبوده، در اون زمان وضع هم استصحاب میگوید نبوده، ولیکن این استصحاب اگر بخواد اثبات بکند تأخر این حادث و تأخر این استعمال از وضع را، این میشود اصل مثبت. این لازمه عقلی یا لازمه عادی عدم الاستعمال. اگر استعمال در این وضع نبوده، خب استعمال زمان میخواد، پس لازمه عقلش این است که متأخر از وضع بوده، در حالی که استصحاب یک اصل تعبدی شرعیه و این اصل تعبدی شرعی نمیتواند لوازم عقلیه یا لوازم عادیه را اثبات بکنه. این اشکال دوم. اشکال دوم در راه اول. پس تا اینجا راه اول تمام شد. راه دوم که یک بحث بسیار مفصلی داره و مرحوم آخون در ضمن یک سطر بیان کردن، اما به مباحث خارج که برسید شاید 3-4 جلسه همین بحث داره. آمدن از یه راهی اثبات کردن که در چنین موردی که ما شک داریم این استعمال قبل از حقیقت شرعیه است یا بعد از حقیقت شرعیه، یه راهی رو طی کردن که نتیجهش غیر از نتیجه راه قبلیه. نتیجهش این میشود این استعمال رو حمل بر معنای لغوی بکنیم. از راه اصالت و عدم نقل وارد شدن، میگوییم که ما یقین داریم که یک حقیقت شرعیه‌ای بوده و حقیقت شرعیه از مصادیق نقل، یعنی شارع میاد لفظ را از معنای لغوی نقل میده به معنای شرعی. اما ما نمیدانیم آیا این نقل در زمان استعمال محقق بوده یا نبوده. در تاریخ این نقل ما شک داریم. اصل عدم النقل، اصل این است که اون زمانی که پیامبر فرمود صلی عند رؤیت الهلال یا در کلام عهدی از معصومین وارد شد، این استعمال رو وقتی ما شک بکنیم آیا در این استعمال نقل از معنای لغوی به شرعی محقق بوده یا نبوده، اصل عدم النقل، اصل نیست که این نقل نبوده و در نتیجه در این استعمال ما حقیقت شرعیه نداشتیم. و اگر حقیقت شرعیه نباشه این رو باید حمل بر معنای لغوی بکنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که این راه هم به نظر ما باطله. چرا؟ می‌فرمایند اصالت و عدم نقل یکی از اصول عقلائیه است. ما باید بریم ببینیم که عقلا این اصل رو در کجا جاری می‌کنن. وقتی مراجعه می‌کنیم به عقلا، عقلا می‌گویند اونجایی که در اصل نقل ما شک داریم این اصل رو ما جاری می کنیم. اما در مانحنفی اصل نقل مسلمه، چون بحث ما روی فرض ثبوت حقیقت شرعیه است و حقیقت شرعیه یعنی نقل. اما در تاریخ نقل ما شک داریم که آیا تاریخ نقل در زمان استعمال نقل محقق بوده یا نبوده. مرحوم آخون می‌فرمایند به نظر ما عقلا اصالت و عدم نقل را در اونجایی که اصل تحقق نقل مسلمه اما تاریخ نقل مسلم نیست و مشکوک جاری نمی کنند. اونجایی که در اصل نقل شک باشه این اصالت و عدم نقل رو جاری می کنند. و اصالت و تأخر الاستعمال مع معارضتها به اصالت تأخر الوقت. اصل تأخر استعمال دو اشکال داره. یک، معارضه دارد با اصل تأخر وضع که دیروز توضیح دادیم این رو. اشکال دوم، لا دلیل علی اعتبارها تعبدن، دلیلی بر اعتبار این اصالت تأخر استعمال تعبدن نداریم الا علی القول بالاصل المثبت، مگر یک فقیهی که اصل مثبت را بپذیرد. دلیلی نداریم، یعنی اگر کسی بخواد استصحاب بکند استصحاب عدم الاستعمال، میگه این استعمال نبوده الا زمان الوضع. در خود زمان وضع هم استصحاب میگه این استعمال نبوده. خب این استصحاب میگه که این استعمال در زمان وضع نبوده و لازمش این است که استعمال بعد از وضع بوده. اما این لازمه عقلی استصحابه، یعنی لازمه عقلی مستصحبه و این میشود اصل مثبت. خب بگید آقا اصالت و تأخر الاستعمال یا تأخر الحادث یه اصل عقلاییه چرا شما میاد از راه استصحاب درست کنید تا گرفتار اصل مثبت بشید؟ میفرماید ولم یثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، بنایی از عقلا دست برای تأخر در صورت شک در تقدم و تأخر، عقلا چنین بنایی رو ندارن. از عقلا اگر سوال کنیم یه حادثی واقع شده اما ما شک داریم دیروز بوده، امروز بوده، مقدم بوده یا مؤخر، عقلای اصلی به نام اصل تأخر حادث ندارن. نه، به طور کلی در کل تأخر هر حادثی. خیلی خوب، این الان داریم اشکال میکنیم. مرحوم شیخ هم در رسائل در بعضی از موارد اشاره میکنه و استفاده میکنه، اما در بعضی از جاها اشکال میکنه. ببینید اصل تأخر حادث قدما از این اصل استفاده میکردن، بعدن که به متأخرین رسید آمدن متأخرین گفتن دلیل حجیت این اصل چیه؟ شما بنای عقلا دارید، ما که به عقلا مراجعه میکنیم عقلا چنین بنایی ندارن. و تقریبا برگردوندن به استصحاب، استصحاب هم که برمیگردونن گرفتار اصل مصبح میشه. بله، چرا شما فرض کنید بالاخره ده تقدم و تأخر بر دو چیز باشه؟ یعنی نمیشه که یک چیز رو ما بگیم متأخر است. متأخر از چیه؟ اون چیه دوم هم اصل تأخر در اون جاری میکنه ولو تاریخش هم معین باشه. ببینید مثلا ما یقین داریم روز شنبه حقیقت شرعیه درست شده، اما نمیدانیم این استعمال یک شنبه بوده یا جمعه بوده. شما بیاید بگید اصل تأخر استعماله، پس این استعمال یک شنبه بوده، بگیم خب اصل تأخر حقیقت شرعیه هم هست، یعنی حقیقت شرعیه شنبه بوده، استعمال قبل از او بوده. همیشه گرفتار معارض است. شیخ هم در رسائل داشت این رو، مرحوم شیخ قدس سره شریف، ایشون هم فرمودن، این حرف رو آخوندم نیست، حرف استادشونه، که اصل تأخر حادث همیشه گرفتار معارضه است. لذا دیگه اصلا در اصولش استدلال نمی کنه. خب میهن سراغ و اصالت و عدم نقل، که با اصالت و عدم نقل میخواییم در این مورد که ما نمیدونیم استعمال بعد از حقیقت شرعیه یا قبل، با این اصالت و عدم نقل میخواییم این استعمال رو حمل بر معنای لغوی بکنیم. به چه بیان؟ بگیم ما میدونیم یک نقلی بوده، اما نمیدانیم در این استعمال این نقل بوده، نقل از معنای لغوی به شرعی. اگر در این استعمال نقل بوده، این استعمال هم حمله بر معنای شرعی میشه. اگر در این استعمال نقل از معنای لغوی به شرعی نبوده، ما باید حمله بر معنای لغوی کنیم. اصل عدم النقل، مرحوم آخوند میفرماید اصل عدم نقل از اصول عقلایی است. وقتی به عقلا مراجعه میکنید انما کانت معتبرتا عند العقلا، معتبر است فیما اذا شک فی اصل النقل، اونجایی که اصلا ندونید یه لفظی از معنای لغویش به معنای دیگه نقل داده شده یا نشده. اما در مانعنوی اصل نقل برای ما مسلمه، تاریخ نقل برای ما مجهوله. لا فی تأخره، نه در تأخر نقل. خب فتعمل هم غالبا به این معنا اشاره داشتن که این فتعمل اشاره به این مطلب داره که فرقی نمی کنند نظر عقلا که اصالت و عدم نقل را در اونجایی که شک در اصل نقل داشته باشیم یا در اونجایی که شک در تاریخ نقل داشته باشیم. حالا عرض کردم این بحث خیلی مفصلیه. اولا اصالت و عدم نقل در اصول امروز چهار مدرک براش ذکر شده در کلمات بزرگان و اعیان اصولیین، و این که آیا اصالت و عدم نقل در اونجایی که ما شک در تاریخ نقل داریم جاری میشه یا نه، اینم محل بحث افرادی مثل مرحوم محقق حائری استاد امام رضوان الله تعالی علیه. اینا گفتن در اونجایی که ما شک در تاریخ نقل داریم هم جاریه. امام مورد مناقشه قرار دادن، یه بحث خیلی مفصلی هست. خب فتعمل اشاره داره در کتاب به این که این اصل همانطوری که در شک در اصل نقل جاری می شود در اونجایی که در تاریخ نقل هم شک داریم جاری میشه. اصطلاحش این است که حقیقت لغوی یعنی اونی که حقیقت شرعی نباشه، در اینجا اونی که حقیقت شرعی نیست ما بهش میگیم حقیقت لغوی. حقیقت شرعی را هم یه تعریف خاصی براش کردیم که روشنه. حقیقت لغوی بله اصطلاحا در اینجا فرق داره. یک حقیقت لغوی ممکنه یک معنای حادثه در شرایع سابقه باشه، معنای لغوی نباشه. بشه؟ بله. ببینید حالا شما ببینید از جهت علمی هر جا میگن فتعمل یعنی بالاخره اینجا یک اشکالیه، اما این اشکال این چنین نیست که قابل جواب هم نباشه. اگر واقعا یک اشکالی باشه قابل جواب نباشه مصنف باید اشکال رو ذکر بکنه، اما یک اشکالی که ممکن ازش جواب داده بشه. ولذا عرض کردم اصلا این معنا که آیا در اون جایی که اصل نقل مسلمه اما تاریخش مسلم نیست اصالت و عدم نقل جاریه یا جاری نیست محل خلافه. بنابراین اصلا سر فتعمل در هر جایی که میارن، البته اونجایی که اشاره به اشکال داره، این است که یه اشکالی در اینجا هست یمکن که بتونیم این اشکال رو هم جواب بدیم. بعضی هم به معنای دیگه برگردوندن. بله عرض کردم غالبا به این معنایی که ما عرض کردیم برگردوندن. بعضی هم گفتن فتعمل اشاره داره به اصل این مطلب، چون ما در مقام بیان ثمره هستیم، گفتن فتعمل اشاره داره به این مطلب که بعضی از اهل تتبع گفتن ما تمام مواردی که الفاظی مثل صلات، زکات، حج استعمال شده همه رو بررسی کردیم، یک مورد لفظی که قرینه نداشته باشه نداریم. خب شما میگید ثمره حقیقت شرعیه در الفاظ شارع اونجایی که استعمال بشود مجردتن عن القرینه. این رو آمدن گفتن، اما این فرمایش درستی نیست. مواردی داریم که هیچ قرینه هم در کار نیست. خب امر دهم یک بحث مهمی رو شروع می کنند، بحث صحیح و اهم. نزاع در بحث صحیح و اهم این است که آیا الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح از اینها وضع شدند، که حالا صحیح رو بعدا معنا می کنن. اجمالا صحیح یعنی تامل اجزاء و شرایط. نماز رو جده یکی میگیم که تمام اجزاء و شرایط داشته باشه، جده فاسد نمیگیم نماز، یا اینکه نه این الفاظ برای اعم وضع شدن چه صحیح باشن چه فاسد، چه اجزا و شرائط رو داشته باشن چه نداشته باشن، بهش میگیم صلات. در این وضع هم در کفایه و هم در خارج اصول در دو مقام بحث میکنن، یک در الفاظ عبادات، دو در الفاظ معاملات. مرحوم آخوندم ابتداعا در الفاظ عبادات بحث میکنن. میفرمایم قبل از این که وارد بحث بشیم و اقوال رو مطرح کنیم، باید پنج مقدمه را ذکر بکنیم. مقدمه اولا این است که آیا نزاع صحیح و اعم مبتنی و متفرع بر پذیرفتن حقیقت شرعیت، یعنی کسانی که حقیقت شرعیه رو قائلند می توانند در این نزاع وارد بشن، یا اینکه نه نزاع صحیحی و اعمی مبتنی بر قول به حقیقت شرعیه نیست. مجموعاً در باب حقیقت شرعیه سه نظریه در خود حقیقت شرعیه وجود داره. یکی ثبوت حقیقت شرعیه، دو عدم ثبوت حقیقت شرعیه، سه قول باطلانی در باب حقیقت شرعیه. مرحوم آخوند می‌فرمایند که روی هر سه قول این نزاع امکان داره، اما روی قول دوم فقط در مرحله امکان باقی میمانه، تصویر ثبوتی دارد اما در مقام اثبات ما برش دلیلی نداره. حالا توضیح بدیم مطلب رو. اگر کسی حقیقت شرعیه رو قائل شد، این به خوبی میتواند وارد این نزاع بشه، بگوید حالا که شارع مقدس این لفظ را برای این معنای شرعی جدید وضع کرده، آیا برای خصوص صحیحش وضع کرده یا اعم از صحیح و فاسد؟ اما روی قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، اگر یک کسی یک فقیهی گفت من حقیقت شرعیه را قبول ندارم، آیا این میتواند نزاع بکند و بگوید الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم؟ مرحوم آخوند میفرماید این تصویر ثبوتی داره، یعنی میتونیم یک تصویری رو از نظر تصوری و از نظر مقام ثبوت برای او داشته باشید، اما اثباتاً راهی نداره. به چه بیان؟ تصویر ثبوتیش اینه که درست است الان این آقا حقیقت شرعیه رو قبول نداره، اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه‌ن اصل استعمال در معانی شرعیه رو که قبول دارن. اون کسی که منکر حقیقت شرعیه است میگه اونجایی که شارع آمد لفظ را در معنای شرعی جدید استعمال کرده، استعمال مجازی قرینه آورده، پس منکرین اصل استعمال مجازی رو قبول دارن. خب در مجاز مشهور میگن علاقه لازمه بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه لازمه. اون وقت اینجا میایم نزاع رو تصویر میکنیم، میگیم شارع که رعایت علاقه کرده بین معنای لغوی و این معنای مجازی شرعی، بین معنای لغوی و معنای صحیح رعایت علاقه کرده، یا بین معنای لغوی و معنای اعم رعایت علاقه کرده، کدام یکی از این هاست؟ شارع وقتی که میخواد استعمال کند لفظ صلات را مجازن، خب مجاز علاقه میخواد، بین معنای لغوی و مجازی باید علاقه باشه. میگیم شارع بین معنای لغوی و معنای مجازی صحیح رعایت علاقه کرده، یا بین معنای لغوی و معنای مجازی اعم. جریان نزاع روی قول به انکار حقیقت شرعیه یک چنین تصویری رو پیدا میکنه. اون وقت بله مثال نمیخواد دیگه، روشنه. حالا عرض میکنم روشن‌تر. مثلا اگر گفتیم شارع آمده لفظ صلات که به معنای دعاست، بین این معنای لغوی و بین معنای شرعی صحیح، یعنی صلات با همه اجزا و شرائط، اگر رعایت علاقه بین این دوتا کرده باشه، نتیجه میگیریم که شارع الفاظ عبادات را مجازن در صحیح استعمال کرده. خب اون وقت اینجا این سوال رو میکنیم، اگر در یک موردی قرینه شارع بیاورد در این که در این مورد من در اعم استعمال کردم، این رو در متول خوندید میشه سبک مجاز از مجاز، چون فرض این است که خود معنای صحیح مجازیه. اگر شارع در یک موردی آمد در یک مجاز دوم استعمال کرد، این رو میگن سبک مجاز از مجاز. اون وقت نکته ای که هست این است که این از نظر ثبوتی ما در باب مجاز دو قرینه لازم داریم. در هر مجاز یک قرینه قرینه صارفه است، یعنی قرینه بیاد لفظ رو از معنای حقیقی لغوی برگرداند به یک معنای دیگر. دوم قرینه معینه لازم داریم، یعنی چون مجاز معانی متعددی ممکنه باشه، باید یه قرینه بیاد در میان این معانی مجازیه یک معنا را معین کنه. گاهی این دوتا قرینه در یک کلمه جمع میشه، مثلا در رأیت و اسدن یرمی، یرمی هم قرینه صارف است هم قرینه معینه. خب اینجا مشکلی که ما پیدا میکنیم با این مقدمه این است که ما الان ما هستیم و استعمال شارع، شارع نهایتش این است که یک قرینه آورده برای این که لفظ رو از معنای لغوی برگردونه قرینه صارفه. ما در کلام شارع قرینه معینه نداریم. آیا میتونیم اثبات بکنیم که شارع در این معنا با عقلا مخالفت کرده؟ فرموده از شما عقلا در باب مجاز نیاز به دو قرینه داریم، اما من در استعمالات مجازی یک قرینه بیشتر نمیارم. این قابل اثبات نیست. بنابراین روی قول به انکار تصویر ثبوتی دارد اما تصویر اثباتی نداره. انه وضع الخلاف در این که الفاظ عبادات اسامی هستن قبلا در کلمات دیگران مثل معالم و اینها اونجا می گفتن الفاظ عبادات آیا موضوع اون به خصوص صحیحه اول الاهم من الصحیحه مرحوم آخون موضوع اون رو برداشته جاش اسامن گذاشته این اسامن هم برای این که اونجایی که کسی بیاد روی قول به انکار حقیقت شرعیه بگه این الفاظ در صحیح استعمال شدن اونجا رو شامل بشه و قبل القوز فی ذکر ادلت القولین یذکر امور هجر منها انه لا شبهت فی تعدی الخلاف تعدی جریان خلاف بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه و در جریان خلاف علل قول بالعدم و بنابراین که حقیقت شرعیه نداشته باشیم آیا این نزاع بین صحیحی و عمی معنا داره یا نه اشکال و قایت رو ما یمکن یقال فی تصویر نهایت چیزی را که ما میتونیم در تصویر نزاع بیان بکنیم یعنی الان در مقام این هستن که روی قول به انکار حقیقت شرعیه ببینیم این نزاع چجور تصویر دارد ثبوتن امکانش رو بیان کنیم امکانش به این معناست این نزاع وقع علی هذا یعنی بنابر عدم حقیقت شرعیه نزاع فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمل مجازا فی کلام الشارع در این الفاظ استعمال شده مجازیه در کلام شارع و استعمالها فی خصوص صحیحه او الاهم استعمالش در خصوص معانی صحیحه یا در اهم از صحیح و فاسده میگیم رو باز برای ما روشنتر بفرمایی میفرمد به معنا اما ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعانی اللغویه ابتداعا کدام یکی از این دوتا ایهما زمین به چی برمیگرده صحیح و فاسد کدام یک از صحیح و فاسد معتبر شده است علاقه بین او و بین معانی لغویه ابتداعا یعنی ابتدا که میخواست شعار رعایت این ابتداعا قید برای اعتبار ابتداعا که شعار میخواست رعایت علاقه بکند آیا بین معنای لغوی صلات و معنای صحیح مجازی صلات رعایت علاقه کرد یا بین لغوی و معنای مجازی اعم ابتداعا دین کدوم یکیشون هست و قد استعمل الاخر به تبعهی و مناسبته اگر گفتیم شعار بین معنای لغوی و معنای مجازی صلات اونم صلات صحیحه رعایت علاقه کرده اینجا اگر شارع آمد در معنای دیگر یعنی اعم استعمال کرد این به خاطر مناسبتی است که با معنای مجازی اول داره استعمالش در معنای مجازی دوم به خاطر وجود مناسبت بین معنای مجازی دوم و اوله شرط کردیم این استعمال در معنای مجازی دوم چه به لحاظ وجود مناسبت بین معنای مجازی دوم و اوله میگن سبک مجاز از مجاز بله شما یه وقتی هست که یه لفظ رو در یه معنای مجازی استعمال میکنید
به یه علاقه، بعد به یه علاقه دیگر در یه معنای مجازی دوم، به یه علاقه سوم در یه معنای مجازی سوم، به طوری که این معنای مجازی دوم و سوم ربطی به اولی نداره، او ربطی به بحث سبک مجاز از مجاز نداره. سبک مجاز از مجاز اونجاییست که معنای مجازی دوم یک مناسبتی با معنای مجازی اول داره. و قد استعمل فی الآخر به تبعه و مناسبته، یعنی مناسبت همون معنای اول. کی ینزل کلامه علی، تا اینکه کلام شارع ینزل علی، یعنی بر همون معنای مجازی اول، مع القرینه الصارفه عن المعان اللغویه، در صورت یه قرینه صارفه از معنای لغوی باشه و عدم قرینه معینه اخرى للآخر، قرینه معینه دیگر برای دیگری نباشه. خب این از نظر ثبوتیه. بعد فرمان و انت خبیرون و انه لا یکاد و یسن هذا، این معنا که بگیم یه قرینه صارفه شارع میاره که فقط از معنای لغوی برگردانه، اما شارع دیگه قرینه معینه نمیاره، برخلاف محاورات عقلاییه. گفتیم در محاورات عقلاییه برای مجاز دو تا قرینه ما میخواییم، هم صارفه و هم معینه. بگیم حالا شارع این با عادت رو نداره، هادا یعنی اینی که ما هم کنیم بر معنای مجازی اول به صرف قرینه صارفه ولو قرینه معینم نباشه، لا یکاد و یسه الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذلک. اولا ما بدونیم علاقه رو شارع بین معنای لغوی و مثلا معنای صحیح فقط رعایت کرده، این یک. و بدانیم که بنا اشار در محاورات استقر عند عدم نصب قرینه اخرى، اگر قرینه معنی معنای اولی که ملاحظه علاقه بین او و بین معنای لغوی کرده، به حیث و کان هادا قرینه علت، به طوری که همین که بنا اشاره بر این است که قرینه معینه نیاورد قرینه شود، هادا یعنی بنا قرینه شود بر اراده معنا بدون احتیاج به قرینه معینه دیگر، و امنا لهم به اثبات ذلک. اینها چگونه میتونن رو اثبات کنن؟ دو چیز رو باید اثبات کنن، یعنی معنای لغوی و صحیحی ها بگن بین معنای مجازی صحیح، بین اینها رعایت علاقه کرده. اعمی ها باید بگن ما یقین داریم شارع بین معنای لغوی و معنای مجازی اعم رعایت علاقه کرده، هیچ کدامشون نمیتونن رو اثبات بکنن. این مطلب. مطلب دوم این که بگین ما یقین داریم اگر شارع رعایت علاقه کرد بین معنای لغوی و صحیح، همین مقدار در حمل بر معنای صحیح کافیه ولو قرینه معینه نیاورد. دو تا مطلب نیاز به اثبات داره و هیچ کدامش قابل اثبات نیست. فصلی الله.